بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. نهم آذر 1401 خورشیدی برابر با 30 نوامبر 2022 میلادی. سلام و درود دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، به همراه همکارانم با شما هستیم با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. حسین اشتری فرمانده انتظامی ایران از تقویت پلیس افتخاری و گشت رضویون در محله ها خبر داد. به گفته حسین اشتری بیش از 100 هزار نفر پلیسیار در بیش از 12 هزار نقطه در سطح کشور به همراه گشت رضویون برای کمک به تأمین امنیت در محلات به کار گرفته شدند. گشت رضویون از طرح‌های مشترک میان سپاه پاسداران و بسیج است که چند سالی است برای استفاده از نیروهای بسیجی در حوزه‌های مختلف به راه افتاده است. این در حالی است که در سرکوب‌های اعتراضات اخیر گزارش‌های متعددی از بی‌توجهی نیروهای بسیجی و لباس شخصی به دستورات پلیس و آتش به اختیاری آنها منتشر شده بود. با شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر آمریکا در رقابت‌های جام جهانی، برخی از شهروندان ایرانی ناراضی از حکومت جمهوری اسلامی در خیابان‌های شهرهای مختلف به شادمانی پرداختند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد گروه‌هایی از مردم در شهرهای مختلف از جمله تهران، مریوان، سنندج و سقز پس از حذف تیم ملی ایران از مرحله گروهی جام جهانی قطر به شادمانی و پایکوبی پرداختند. معترضان در این ویدیوها همچنین شعارهای نظیر مرگ بر دیکتاتور و امسال سال خون سید علی سرنگونه سر می‌دهند. تیم ملی فوتبال ایران با شکست 1-0 مقابل ایالات متحده از صعود به مرحله حذفی رقابت‌های جام جهانی قطر باز ماند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران و سازمان عفو بین الملل از صدور حکم اعدام برای معترضان ابراز نگرانی کردند. آقای رحمان با اشاره به تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب نسبت به واکنش خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. همزمان عفو بین الملل از کشورهایی که در ایران سفارتخانه دارند درخواست کرده است تا ناظرانی را برای حضور در دادگاه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر اعزام کنند. طی روزهای اخیر گزارش‌هایی در خصوص برگزاری دادگاه افراد زیر 18 سال در شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز در کرج منتشر شده است. دادستانی آمریکا یک شهروند آن کشور را به نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران متهم کرده است. ری هانت از اهالی ایالت آلاباما به نقض تحریم‌ها از طریق برنامه‌ریزی برای ارسال کالاهای مورد استفاده در صنایع نفت ایران متهم شده است. به گفته دادستانی آمریکا، وی در سال 2017 با استفاده از شرکتی در آلاباما و از طریق ترکیه و امارات متحده عربی ارسال کالا به ایران را آغاز کرده بود. ریحانت 69 ساله متولد ایران است ولی شهروندی آمریکا را دریافت کرده و با نام‌های عبدالرحمن هنتوش و رحمان هنتوش نیز شناخته می‌شود. و جیانگ زمین رئیس جمهوری سابق چین در سن 96 سالگی درگذشت. وی از سال 1993 تا 2003 رئیس جمهوری چین بود. جیانگ زمین در دوران 10 ساله ریاستش دست به اصلاحات اقتصادی گسترده در چین زد. بازگشت هنگ کنگ به چین در سال 1997 و ورود چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 از دستاوردهای وی به شمار می آید. همزمان با ورود چین به بازارهای جهانی و بهبود شاخصهای اقتصادی در آن کشور، جیانگ زمین در دوران 10 ساله حکومتش صدها تن از ناراضیان، فعالان حقوق بشر و فعالان کارگری را زندانی کرد. زندان!
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
امروز نهم آذر ماه در 76 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، 11 هفته پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در حالی با شما هستیم که شب گذشته تیم ملی فوتبال ایران در برابر آمریکا هم شکست خورد و از این دور از مسابقات جام جهانی حذف شد، مسابقاتی که با حواشی بسیاری همراه بود. بعد از حذف ایران از جام جهانی و باخت تیم ایران در مقابل آمریکا شب گذشته، بسیاری از خیابان‌ها و شهرهای ایران شاهد جشن مردمی بود که تیم فوتبال ایران رو تیم جمهوری اسلامی میدونن و به همین دلیل باختش رو جشن گرفته بودن. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به آخرین تحولات در شهرهای و مناطق مختلف ایران. کیانوش، از فضای شب گذشته برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. خب واقعا همونطور که تو گفتی، بدون اغراق میشه گفت که دیشب ایرانیان در داخل و خارج کشور با توجه به واکنش‌های خودشون در شبکه‌های اجتماعی و حضورشون در خیابون‌ها، میشه گفت یکی از سیاسی‌ترین و احساسی‌ترین بازی‌های فوتبال دنیا رو تجربه کردن. احساس دوگانه‌ای رو همه ازشون صحبت می‌کردن، اما جمع‌بندیش این بود که مردم ایران غریب به اتفاق این باخت تیم ایران رو به همه دلایلی که می‌دونی من ازش می‌گذرم به خاطر وقت، باخت جمهوری اسلامی ایران میدونستن، به ملت ایران در تمام شهرهای ایران، شهر به شهر مردم به جشن و پایکوبی پرداختن. همین مردم عزاداری که چشمشون پر از اشک بود در این سه ماه، به خیابون ریختن، بوق میزدن، فریاد میزدن، میرقصیدن، شعار میدادن و این باخت رو به فال نیک انگار گرفته بودن. البته نیروی امنیتی و لباس شخصی هم خیلی تاب نیاورده بودن، اونها هم بودن بیشتر در میگیم جلوتر. ابتدا بذار یک صدا ایران رو با هم بشنویم.
بعد از باخت تیم ملی جمهوری اسلامی مقابل آمریکا، شادی مردم و بوق زدن تهران نازی‌آباد.
سراسر، یعنی محله به محله تهران، ما واقعا ویدیو دیدیم. یک کسی هست به اسم امونیما، این یک توییت کرده، رشته توییت کرده، توضیح داده به عنوان شاهد عینی از دیروز، میگه من حتی مسافتی رو دیدم بیش از 3 کیلومتر آدم و ماشین بودن، ترافیک سنگین بود، از میگه از میدون پیروزی مثلا بود تا ابوذر مردم جمعیت زیاد جمع میشدن، میرقصیدن، شروع میکردن به شعار دادن. اما تو همین رشته توییتاش میگه که از ساعت 1:45 به بعد فضا عوض میشه و این حالت مسالمت آمیز و رقص و شادی یه تبدیل میشه به خشونت و رقص برمیگرده تمام شهرها. بریم یک سری بزنیم به شهرهای کردنشین که این روزها روزهای سیاهی رو از سر گذروندن. دیشب سراسر شادی بود در جوانرود کرمانشاه، آنچه که میومد صدای پشپشه، ترقه، دست، سود، رقص و شعار. یک صدا رو از سنندج با هم بشنویم. اغلب ویدیوهایی که پروانه من دیدم این شادی سرایت کرده بود به شهر شهرهای ایران و واقعا مسالمت آمیز بود. مردم فقط با ماشیناشون تو خیابون بودن، اینجا که ترافیک سنگین میشد چند نفری پیاده میشدن میرقصیدن با هم حرف میزدن، گاهی شعارهای دست جمعی میدادن، واقعا مسالمت آمیز. زنجان یکی از جاهایی بود که خیلی شلوغ بود، ویدیوهای زیادی از اونجا اومد. یک صدا هم از زنجان با هم بشنویم.
شادی مردم زنجان بعد از باخت تیم.
و همه همین بود. من میدونم تو دیگه وقت نداری، اگر سوال دیگه هست من
کیانوش. همزمان با این شادی و پایکوبی که ما در همین ویدیو ها هم صداشون رو شنیدیم، خبر حاکی از شلیک مستقیم گلوله به مردم هستش. تا این لحظه خبر داریم که یک نفر هم جان خودش رو از دست داده. از جزئیات این خبرها برمون بگو.
دقیقاً پروانه، ساعت اول حالت مسالمت‌آمیز و جشن پایکوبیه. نیروهای سرکوبگر، نیروهای لباس شخصی توی شهر هستن، تو ویدیوها دیده میشن، مردم در موردش نوشتن، اما ساعت اولیه تحمل میکنن، اما بعدش انگار دیگه تاب نمیارن، شروع میکنن به حمله. از گاز اشک‌آور بگیر تا حمله تا بگیر و ببند، تعداد زیادی دستگیر شدن و از شلیک مستقیم گلوله. آخرین خبری که ما داریم اینه که در انزلی یک جوان 27 ساله که در ماشینش بوده و تنها داشته بوق میزده با شلیک مستقیم گلوله جان خودش رو از دست داده. اسمش هست مهران سماک. این رو در شبکه‌های اجتماعی بسیاری نوشتن، فیلمی ازش پخش کردن، فیلم تولدش هست. البته تا این لحظه خب خانواده‌اش با رسانه‌ها صحبت نکردن، اما چند روزنامه نگار، خبرنگار مستقل در ایران که اسامی معتبری هستن، این خبر رو در صفحه‌های خودشون منتشر کردن و ویدیو عکس از این جوان 27 ساله گذاشتن و اونها این رو تاییدش کردن. در تهران اگر بخوام بهت بگم، میتونم به تجربه محمد نادری بازیگر سینما و تلویزیون ایران اشاره کنم. اون نوشته که فقط در خیابان میرداماد با ماشینش داشته میرفته، استوری کرده این رو و بعد میگه یک دفعه به سمت ماشین من تیراندازی میکنن، که عکس ماشینش رو هم گذاشته، میگه انگار یک خودروی انتحاری به سمتم تیراندازی شد، دور برگردون کردم، رفتم به سمت برادران تیرباز تیرانداز و این رو به حالت دیالوگ نوشته. میگه بهش گفتم چرا تیر میزنی؟ طرف بهش گفته که حتما بوق میزدی. من بهش میگم که خب مگه بوق زدن جرمه؟ تازه ماشین جلوم پیچیده بود. یکی از این میگه برادران تیرانداز منو میشناسه، میگه این محمد نادریه. من میگم مگه فرقی هم میکنه؟ من میگم چرا تیر میزنی؟ اونا میگن ما نزدیم، از پشت بام زدن. من میگم کیا زدن؟ آمریکایی‌ها. خب ما که اون میگه ما نزدیم. میگه که یعنی شما میخواین بگین آمریکا اومده سر میرداماد بعد از اینکه بردن دارن به ما تیر میزنن؟ خب از شما برید سنگر بگیرید. یکیش من به من گفته خیلی داری زر زنی، بلاکشو بکنی. اون یکی گفته آقا برو بی خیال شو و من رفتم. این دیالوگی و نمونه ای از آنچه دیشب اتفاق افتاده.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به آنچه در این روزهای ایران میگذره. اما در حالی که همچنان همونطور که کیانوش هم درباره شکل‌گیری اعتراضات در مناطق مختلف کشور توضیح داد، حاکمیت در تلاش برای الغای این مسئله است که اعتراضات پایان یافته و همونطور که علی خامنه‌ای هم گفته بود توانستند شرارت‌ها را پایان دهند. اما فروش کش کردن اعتراضات خیابانی چه معنایی میتواند داشته باشد؟ همراه هستیم با مرتضی درویش‌پور، جامعه شناس. آقای درویش‌پور، 76 روز از آغاز اعتراضات در ایران میگذره، اعتراضاتی که برخلاف دوره‌های قبلی تقریبا در تمامی این روزها در شکل اشکال مختلف در نقاط مختلف ایران در جریان بوده و پراکندگی وسیع جغرافیایی هم داشته. اما پس از سخنرانی علی خامنه‌ای در هفته گذشته و صدور احکام اعدام، به نظر میرسه این اعتراضات به شکلی فروکش کرده. در تحلیل جامعه شناختی، خیزش‌های مدنی در این برهه زمانی آیا تعبیر میشن که مردم ناامید هستند، بیانگر خستگی بدن اجتماعی، یا یک روندی است که باید طی بشه؟
ببینید، ما اگر یک نگاهی بکنیم حتی از 96 که شاید نطفه انقلاب در ایران از آن زمان آبستن انقلاب شد، زمانی که با شعار اصلاح طلب اصولگرایی تمام ماجرا مردم در سر بچه به خیابان ریختن، ما شاهد پدیده‌ای بودیم به نام خصلت زنجیره‌ای اعتراضات. این به این معنی که در یک دوره فراز پیدا می کرد، بعد یا به دلیل سرکوب یا به دلیل به اصطلاح پراکندگی یا به دلیل فرسایش تمام می شد در آن نقطه، بعد مثلا یک جا کارگران می شدن، یک جا هفت‌تپه بود، یک جا دانشجویان بود، یک جا خوزستان بود، یک جا اصفهان بود، و همین جور در واقع چه در میان گروه های اجتماعی گوناگون، یه روز کامیونداران، یه روز بازاریان و غیره، جریان پیدا می کرد و پایان می افت یک بعد از با یه وقفه‌ای دوباره سر بر می آورد. این سلسله زنجیره اعتراضات که از 96 تا در واقع خیزش اخیر جریان داشت، در خیزش اخیر از اونجا که به یک ابر جنبش تبدیل شد، یعنی اون جنبش‌های پراکنده و گوناگون به یکدیگر پیوستن، طبیعتا هم از توان بیشتری برخوردار شد، هم از به اصطلاح تداوم بیشتری، یعنی دیگه مسئله دو روز و سه روز و چهار روز نبود. دیدیم که الان نزدیک در واقع بیش از دو ماه خورده است همینجور بلا وقفه تداوم داره. این جنبش ها برای اینکه بتونن در واقع حتی به یک موقعیت دسترسی پیدا کنن که توازن قدرت رو برهم بزنن، لازمه علاوه بر آن که در میان پایینی ها به اصطلاح تمایل به حکومت وجود نداره، در بالایی ها هم قدرت ادامه دادن به شکل سابق وجود نداشته باشه. نیمی از این معادله حل شده است، یعنی جامعه ایران مستقلی که هر روز در خیابان باشن یا نباشن و هر روز به یک بهانه‌ای به میدان بیان، یک روز شکست در برابر تیم فوتبال آمریکا، یک روز چلوم مهسار، یک روز سالگرد آبان و غیره، این خیزش ها و اعتراضات ادامه پیدا میکنه. بنابراین تصور این که فکر کنیم این حرکت یک بار به اصطلاح فراز پیدا میکنه و بعد اگر یک لحظه یا یک مقطع حرکت چندانی نبود، بنابراین نشانه افت این یک جنبش، یک به گمان من خطای محاسباتی، ما با فراز و نشیب در این جنبش روبرو خواهیم بود و این فراز و نشیب هم به گمان من باز هم دوباره باش تکرار خواهد شد. بنابراین خصلت زنجیره اعتراضات میشه گفت در جنبش اخیر زمانش کوتاه‌تر شده، دامنش گسترده تر. این یک. اما اون نکته دومی که به گمان من مهمه، تصور این که این جنبش فقط هر باری که به میدان میاد قوی تر و قدرتمندتر از سابق هست، یعنی به این معنی که ما در برابر یک موقعیت انقلابی قرار گرفتیم. ما امروز در اون موقعیت قرار نداریم، نه به دلیلی که مردم نمیخوان، پایینی ها نخوان که نمیخوان، بلکه بالایی ها هنوز از اون درجه از شکاف و در واقع چگونه بگم تزلزل در صفوفشون برای اینکه دست از سرکوب بردارن به اون مقطع نرسیدیم. اگر به اون مقطع برسیم دیگر ما شاهد فراز و نشیب در این جنبش ها نخواهیم بود، یک سره تا سرحد موقعیت انقلابی بالا خواهد رفت. ولی الان به گمان من ما در دوره‌ای هستیم که خود این خیزش نشاندنده باروری در واقع نطفه انقلابه و همچنان در فراز و نشیب ها به سر میبریم، اما با این ویژگی که گفتم خصلت زنجیره یعنی اعتراضات کوتاه‌تره و در فواصل به اصطلاح کوتاه‌تری بالا پایین میاد. من اصلا این ارزیابی رو ندارم که به اصطلاح بعد از سخنان آقای خامنه‌ای، گرچه سرکوب شدیدتر شده این میتونه ترس رو بیشتر بکنه، اما این ارزیابی رو ندارم که این جنبش پایان پیدا خواهد کرد، و این ارزیابی رو ندارم که به خاطر فرسودگی و مسئله سرکوب در واقع اختتامی برام خواهیم دید. برعکس فکر میکنم این فضای هر انقلابی، این فضای نخواستن حاکمیت روز به روز در واقع فراگیرتر خودش رو نشون میده. البته یک مسئله دیگه هم اضافه کنم، طبیعتا هرچه همگرایی در میان چه درون جامعه چه در سطح اپوزیسیون هرچه گسترده تر باشه، تولید امید بیشتری میکنه در میان مردم. فکر نمی کنم به رغم این که شاید بسیاری منتظر بودن یک روزه ماجرا تموم بشه یا خیلی کوتاه تموم بشه، با این که این نوع خوشبینی یا شاید این نوع توهم کاسته شده، اما ابدا فکر نمی کنم که مردم اراده خلل ناپذیرشون برای به قول معروف نفی این حکومت در اون تزلزلی ایجاد شده، و فکر می کنم که تمدید قوا خواهند کرد و دوباره با به اصطلاح شاید اعتراضات گسترده تری باز هم بمیدان.
آقای درویش‌پور، ما خب شاهد این هستیم که اگرچه که بسیاری از مردم معترض هستن به وضعیت کنونی، ولی خب یه بخشی از بدنه جامعه براندازان و یا اون اپوزیسیون رو افراد تندرو میدونن، میگن رفتارها آمیخته به خشونت هست. مثلا همین بازی فوتبال تیم ایران تعبیر شده به یک گسست اجتماعی در داخل جامعه ایران. آیا شما فکر میکنید که ما در یک شرایطی هستیم که جامعه دچار یک گسست اجتماعی هست که مردم میان تیم فوتبال آمریکا رو تشویق میکنن، عده‌ای میگن این تیم ملی ماست، تیم جمهوری اسلامی نیست؟ فکر میکنید وضعیت در داخل ایران در حال حاضر در بدنه کسانی که معترض هستند و اون قشر خاکستری که هنوز نپیوستن به معترضین، وضعیت چگونه هست؟
ببینید، این یه واقعیته که گرچه ناخرسندی از حکومت همگانی نیست، اما همونطور که شما اشاره کردید، در واقع بخش قابل توجهی از جامعه هم در واقع در یک نگرانی ضد آرمانی به سر میبره. یعنی که تجربه انقلاب 57 پیش روش هست و نمیخواد به اصطلاح با دست زدن به یک به اصطلاح انقلابی که قابل کنترل نیست مسیری در جامعه ایجاد بشه که از فردای اون با خبر نیست، یا نگرانی از سوریه شدن ایران، یا نگرانی از جنگ داخلی، که تمام اینها را حکومت سعی میکنه به شدت تبلیغ بکنه. برابر این تمام اینها به اضافه تمام دشواری هایی که جامعه سرکار داره باعث میشه که بخش قابل توجهی از طبقه متوسط اتفاقا مدرن شهری و بخش زیادی از جامعه همچنان در یک موقعیت ملون به سر ببره. همدلی با اعتراضات نشون میده ولی مشارکت الزاماً در اون نداره. این تردید طبیعتاً هرچی میزان اگر این جنبش ها به خشونت کشیده بشن، این تردید ها شدت پیدا میکنه. منظور من خشونت از جانب حکومت نیست که همه روزه داره این خشونت رو تکرار میکنه، اما اگر قرار باشه گوشه های از جامعه به روش های به اصطلاح قهری متوسل بشن در لحظه حاضر، این کمک نمیکنه که دامنه این جنبش فراگیرتر بشه، برعکس. بنابراین تا کنون این رفتاری که اگر نگاه بکنید در برابر سهمگین‌ترین دستگاه‌های سرکوب اساساً و عمدتاً مردم به گونه‌ای مسالمت آمیز و خشونت پرهیز اقدام کردن، این خودش در تداوم تاکنونی و جلب حمایت داخلی و بین‌المللی به نظرم نقش بسیار مهمی داشته. اما با این همه ما نمیتونیم این نگرانی رو دست کم بگیریم که بسیاری نگرانن که این روند اگر همچنان ادامه پیدا بکنه ممکنه به خشونت کشیده بشه، ممکنه به جنگ داخلی کشیده بشه و غیره. تبلیغات حکومت در این زمینه بسیار سهمگینه و میتونه تأثیر در بخشهایی از جامعه بذاره. اما به نظر من آنچه که در مورد فوتبال هم اشاره کردید، این یه واقعیته که جامعه ایران به هر حال گسست‌های گوناگونی درش وجود داره. پیدا کردن نقطه‌های همپوشی، اون چیزی که در جنبش زن زندگی آزادی ایجاد شد، نقش مهمی داشت که بتونه این گسست‌ها و این گسست‌ها رو به اصطلاح پشت سر بگذاره و به یک معنی همه رو به هم نزدیک بکنه. مسئله تیم ملی یک نوع شکاف رو برجسته کرد، بخشی اون رو فقط به عنوان نماینده حکومت جمهوری اسلامی دانستن، برخی از سر عرق ناسیونالیستی در واقع تیم ملی رو خواستن حمایت بکنن و این شکاف رو ماهرانه حکومت سعی کرد ازش استفاده بکنه، ولی به هر حال این ماجرا تمام شد. یعنی بالاخره با این، اول از همه این که اگر مردمی میدن شادی میکنن که تیم ملیشون شکست خورده، قبل از اینکه اون مردم رو باید نکوهش کرد، باید اون حکومتی رو در واقع به زیر سوال برد که چه کرده، چه بلایی بر سر جامعه آورده که در واقع حتی به ورزشکاران تیم ملیش هم که رفتن در مسابقات شرکت کردن، اگر همبستگی با ملت اونطور که خواستن نشون ندادن، اونا رو زیر سوال ببره. بنابراین قبل از اینکه این رو ما متوجه یک بخش رادیکال‌تر جامعه بدونیم، به نظرم در درجه اول حکومت رو باید زیر سوال بود. دوم اینکه این شکاف که و از این شکاف ها ممکنه باز هم ایجاد بشه. این شکاف به حال تمام شد با پایان این به سراغ مسابقه، اما به استنباط من آنچه که باقی مون نشون داد که میزان انزجار از حکومت انقدر فراگیره که مردم حتی رفتارهای بینابینی رو به سختی تحمل میکنن. این میتونه در میان نیروهای میانی نوعی تولید وحشت بکنه، در این حال میتونه یک نوع نشانگر انزجار فراگیری باشه که نسبت به این حکومت و هر نوع موضع‌گیری که تلویحاً مستقیم یا غیر مستقیم مدائی بشه که سایرین همبستگی با مردم معترض نشون نمیدن ایجاد بکنه. ببینید
سپاسگزارم آقای درویش، فرصت ما در اینجا به پایان میرسه. من سپاسگزارم از شما، در بخش‌های بعدی از شما دوباره دعوت خواهیم کرد که همراه ما باشید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما همونطور که می‌دونیم تیم فوتبال ایران در سومین بازی خودش هم در برابر آمریکا شکست خورد، تا پرونده این تیم در این دور از مسابقات بسته بشه. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ساکن دانمارک. آقای رستم‌پور، این دور از بازی‌ها را از دید فنی بررسی کنیم، چطور تیم ایران ظاهر شد در این دور از بازی‌ها؟
درود بر شما خانم وحید، من همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. از بعد فنی مثل سایر دوره‌هایی که تیم ملی حضور داشته، یک بازی خوب رو انجام داد و تونست در اون یک بازی خوب به پیروزی برسه، اما کمابیش همون نتایج همیشگی رقم خورد، با وجودی که گروه فوق‌العاده سختی نبود. این که بازی صعود یک تیم در برابر آمریکا باشه که جزء قدرت‌های فوتبال جهانی است، خیلی موقعیت ممتازی رو در اختیار تیم ملی قرار داده بود، سرنوشتش دست خودش بود، اما در نهایت همون نتایج همیشگی رقم خورد و با کمترین میزان فراز و فرود تیم ملی همچون ادوار پیشین جام جهانی از دور رقابت‌ها کنار رفت.
آقای رستم‌پور، شبکه CNN اعلام کرد که خانواده فوتبالیست‌ها تهدید شدن، تهدید به زندان و شکنجه شدن، و خب ما شاهد یک برخورد امنیتی با بازیکنان بودیم در این دور از رقابت‌ها. چقدر این فضای امنیتی و نارضایتی مردمی روی عملکرد تیم ملی تأثیر داشت؟
کاملا درسته. البته جزئیاتی که در گزارش CNN اومده، یک هفته پیشتر در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هم اشاره شد و همون رو دیدیم که CNN هم منعکس کرده. این واقعیت وجود داره. به هر حال جمهوری اسلامی از هر فرصتی برای اینکه بتونه یک موقعیتی رو فراهم کنه برای در واقع ابراز حقانیت خودش در اصطلاح استفاده میکنه، و دیدیم که از این مسابقات هم چگونه بهره برداری میخواست بکنه و چقدر هزینه کردن، چه تعداد افراد غیر مرتبط رو تحت عنوان خبرنگار و تماشاچی به قطر فرستادند، ولی در نهایت چیزی عاید نظام جمهوری اسلامی نشد. این تهدیدها هم فقط برای فوتبالیستا نیست، همه در معرض تهدید هستند. هر کسی که همدلی نکنه، همراهی نکنه و تایید نکنه نظام جمهوری اسلامی رو، او خودش رو در معرض تهدید قرار داده. طبیعتاً فوتبالیستان بخشی از این جامعه هستند و این از مسئولیت اونها کم نمی کنه. فوتبالیستا به راستی بی‌مسئولیتی کردن در قبال مردمشون در این دوره از رقابت‌ها. هیچ نشانه ای رو بروز ندادن که بگن بله ما با شما هستیم، ولی خب نمیتونیم، تهدید داریم میشیم. نه چیزی نوشتن، نه چیزی گفتن، و خیلی در واقع سر به زیر پذیرفتن فرامین نظام رو در قطر، در حالی که اغلب اونها اصلا در اروپا زندگی میکنن، قرارم نیست به ایران برگردن، مستقیم از قطر میرن به کشورهای مختلف تا به باشگاهاشون بپیوندن دوباره.
آقای رستم‌پور، خب ما شاهد برخورد کشور قطر هم بودیم. قطر در این دور از بازی‌ها به روایت تصاویر برخورد زیادی داشتش با کسانی که معترض بودن در حاشیه زمین. قطر چه رفتاری داشت تو این دور از بازی‌ها؟
واقعا فاجعه آمیز بود. یعنی از بعد برخوردی که با ایرانیانی که از کشورهای مختلف اومده بودن، این که فهرستشون رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده، این ادعاییه که جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه. قطر تایید نکرده، ولی واقعا اگر این مسئله پیگیری بشه میتونه در واقع منجر به رسوایی بزرگی هم برای فیفا بشه هم برای قطر، برخورد با تماشاچیان در داخل ورزشگاه و اینکه این فرصت رو در اختیار سرکوبگران نظامی قرار داده بودن که بخوان پرخاش کنن به ایرانیان، که بارها این ویدیوها رو دیدیم، بسیار اسفناک بود واقعا و تاسف آور.
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور با ما بود با نگاهی به بازی‌های تیم فوتبال ایران. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.